جلسه 18 درس اشارات استاد سعیدی حسینی 15/8/1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما دو تا فصل از نمط اول رو پشت سر گذاشتیم به توفیق الهی. در این دو فصل جناب ولی دو تا دیدگاه در باب حقیقت جسم رو که ترکیب جسم از اجزای بالفعل رو مطرح میکرد، یکی اجزای بالفعل متناهی، یکی اجزای بالفعل نامتناهی رو نقد کرد، یعنی بیان کرد و اشکال گرفت. هر دو فصل هم واسه عنوانش رحمان اشارتون بود، هر دو فصل هم رحمان اشارتون بود که عرض کردیم وهم اشاره داره به قول و نظر باطل و اشارتون بیانگره اینی که رد این مسئله به صورت برهانی قرار صورت بگیره. خب از چهار نظر دو نظر رو ما رد کردیم، دو نظر دیگه باقی مونده. نظر دوم و سوم چه بود؟ نظر دوم این بود که جسم مرکب از اجزای بالفعل نیست اما قابلیت انقسام دارد متناهی. نظر چهارم این بود که جسم اجزای بالفعل ندارد و قابلیت انقسام دارد تا بی نهایت. حالا بوعلیم ها چه کار بکنه؟ مسئله رو بکشاند به سمت دیدگاه مختار خودش که معتقد است که جسم مرکب از اجزای بالفعل نیست، اجزای بالفعل ندارد، بلکه اجزای او بالقوه است، متصل واقعا کما هو متصل عند الحس، که این آخر همین پس اشاره میکنه. بل هو این عبارت رو بدید، بل هو فی نفسه کما هو عند الحس. خب جناب ولی مسئله رو به این شکل مطرح میکنه که وقتی ما میبینیم که نمیشود جسم مؤلف باشد از اجزای بالفعل، چه این اجزای بالفعل متناهی باشد چه اجزای بالفعل نامتناهی باشد، طبیعتا این مسئله مطرح خواهد شد که امکان این که این جسم اجزای بالفعل یعنی حقیقت جسم این گونه باشد که اجزای بالفعل نداشته باشد اثبات می شود. یعنی اینجور بگیم امکان بوالی به این شکل مطرح میکنه، امکان دارد که جسم مؤلف از اجزای بالفعل نباشد. وقتی تألیف از اجزای بالفعل ابطال شد، چه متناهی چه غیر متناهی، امکان دارد که بگیم چی؟ جسم مؤلف از اجزای بالفعل نیست. این توضیحی که بوعلی داده. حالا چرا به این شکل تعبیر کرده بخونیم، حالا خواجه توضیح میده چرا تعبیر کرده به امکان این که جسم اجزای بالفعل ندارد. الفصل الثالث تنبیه هم الیسه اذا اوجب النظر ان الجسم لا يجوز ان يكون مؤلفا من مفاصل غير متناهيه و انه ليس يجب ان يكون لكل جسم مفاصل متناهيه الى ما لا ينفصل، فقد اوجب امكان وجود جسم ليس لامتداده مفاصل. این گونه نیست که وقتی موجب شد نظر و برهان چه چیزی را که جسم لایجوز، این لایجوز اشاره دارد به رد قول دوم، یعنی اجزای بالفعل بی نهایت. این که نظر ما رو رسون به این که جسم جائز نیست که تألیف شده باشد از مفاصل بی نهایت، مفاصل این هم اجزای بالفعل. جائز نیست که جسم تألیف شده باشد از اجزای بی نهایت و همچنین لیسه ایرمین، این جائز نیست. یعنی من به این شکل تعبیر میکنم، میتونیم بگیم وجوب نفی، حالا توضیحاتی که بعدم میاد، وجوب نفیه، واجب است این گونه نباشد. و انه لیس یجب، این انه لیس یجب نقد قول اوله، واجب لیس یجب، این لیس یجب یعنی نفی وجوب، اون قبلی وجوب نفی است، این چیه؟ نفی وجوب است. و انه لیس یجب ان یکون، اینجوری نیستش که واجب باشد که برای ان یکون لکل جسم مفاصل متناهیه الا ما لا ینفصل، واجب لیس یجب واجب نیست که باشد برای هر جسمی مفاصل، مفاصل متناهیه این اجزای بالفعلی که مفاصل متناهیه ای که اجزای بالفعل متناهیه که الا ما لا ینفصل، این مفاصل قابل انقسام نیستند، مفاصلی که قابل انقسام نیستن، مالای انفصل یعنی تجزیه مقدار نیستن. خب وقتی علیسه اذا اوجب النظر، وقتی نظر و برهان ما را برسانند به بطلان این دو قول، فقط اوجب امکان وجود جسم لیس الامتداد این مفاصل، واجب خواهد شد، واجب شده چه چیزی؟ امکان وجود جسمی که برای امتدادش مفاصل و اجزای الفعل نیست. این بیان بوعلی، دقت کنید بوعلی داره زبان میده به بحث فلسفی ما. لما ثبت، لذا این با عبارت ها با مشکلاتی روبرو، با دقت ها و سختی ها و خلاصه دست انداز های ما باش رو برو میشیم برای فهمش. گرچه وقتی مطلب روشن میشه میریم سراغ عبارت بوعلی، میبینیم که عبارت خیلی گویاست، ولی تا بخوایم مطلب رو استخراج بکنیم از محتوای کلیسه، حاجه توضیح میده لما ثبت امتناع و کمن الجسم مؤلفا من اجزاء لا تتجزا، وقتی ثابت شد این که ممتنع است که جسم تعلیف شده باشد از اجزای لا تتجزا، لا تتجزا دارید یا لا یتجزا دارید شما؟
لا تتجزا.
سوا آن کانت متناهیت و غیر متناهیت، وقتی ثابت شد که جسد میتونه اجزای لا تتجزا داشته باشد، چه متناهی چه بی نهایت، ثبت ثابت میشود که ان جمیع الانقسامات الممکنه لیست به حاصلت فی الجسم المفرد، ثابت میشود که همه انقساماتی که ممکن است هم از خارجی، از وهمی، عقلی و هر جور دیگه ای که میشه فرض کرد، لیست به حاصلت فی الجسم مفرد، در جسم مفرد حاصل نیست، یعنی بالفعل این انقسامات در جسم بالفعل نیست، بل ثبت ان بعض الاجسام غیر منقسم بالفعل مع کونه قابلا للانقسام، بلکه ثابت میشود که بعضی از اجسام، این بعض الاجسام هم جناب خواجه در ادامه توضیح میده که چرا ما الان میگیم بعض الاجسام، بلکه ثابت میشود که بعضی از اجسام منقسم نیستن بالفعل، در این حالی که معکونه این قابل الانقسام، در این که قابلیت انقسام را چی؟ دارن، انقسام بالفعل ندارن ولی قابلیت انقسام را دارن. فهذا هو المطلوب فی هذا الفصل، این همون مطلوب ماست این فصل که میخوایم برسیم بهش. دیدگاه مختار مشاء این هست که جسم انقسام و اجزای بالفعل درش نیست. و سماه تنبیه هم بهش عنوان تنبیه داد لعدم احتیاج فیه الا برهان زائد الا ما تقدم، چون احتیاجی نیست درش به برهانی که زائد باشد، زائد بر آنچه گذشت. یعنی ما اینجا فقط توضیح بدیم، چون برهان رو که آوردیم اون دو وجه که ابطال شد، خود به خود اون قسم دیگری که میتواند فرض مفروض باشد اثبات میشه، و اون چیه؟ نبودن اجزای بالفعل، یا به تعبیر دیگر قابل انقسام بودن. و انما اورد القضیه الاولى مهملتها، اینجا جناب خواجه یک توضیح عبارتی در مورد کلام بوعلی میگه، چرا قضیه رو مهمله آورد؟ علیسه اذا اوجب النظر ان الجسم، نگفت ان کل جسم یا بعض الجسم، میگه چرا مهمله آورد؟ به این خاطر که آنچه که با براهین قبل ثابت شد، یا اشاره میکنه خصوصا به برهان فصل دوم، که اون چی که اثبات شد اینه، اگر یک جسم، دقت کنید، اون چی که ما به نتیجه رسیدیم این که جسمی که متناهیست نمیتواند جزء نامتناهی داشته باشد، ما به این نتیجه رسیدیم. اما یک احتمال دیگه وجود داره و اون چیه؟ این که ممکن است کسی بگه خب درسته این حرف شما که گفتید آقا جسم اگر متناهی بود نمیتواند اجزای نامتناهی داشته باشه، اینو قبول میکنم. ولی اگر برسیم به این که کسی ادعا بکنه یا اثبات بکنه که ما جسم بی نهایت داریم چی؟ اگر جسم بی نهایت وجود داشته باشد، آیا او هم لزومن اجزای بی نهایت اجزایش متناهیست؟ نمیتواند اون اجزای بی نهایت داشته باشد؟ اگر جسم بی نهایت رو بتونیم تثبیت بکنیم یا فرض کسی ادعا بکنه، نمیشود در جسم بی نهایت اجزای بی نهایت داشت؟ میگه به همین خاطر که یه همچین احتمال وجود داره و این احتمال رو هم ما بعداً ابطال خواهیم کرد. یعنی اشاره یه بحثی داریم، گرچه حالا من خودم به ذهنم میاد که این حرف مخدوشه، حالا معاصرینم خیلی ها اینو مخدوش میگن، این که نمیشود جسم بی نهایت داشت، بحث بعد بی نهایت. و یه بحثی دادم مسئله تناهی ابعاد، اثبات میکنم صدرام داره، صدرام معتقده که بعد نامتناهی نداره، ولی معاصرین ظاهرا علامه دیگران هستن، کسانی که این حرف رو رد کردن. ولی خب یک نگاه مشهوری است در بین حکما، مشروع داره، ظاهرا نوع فیلسوفی مطرح کردن که استدلال میارن بر این که ما به خاطر اینکه تناهی ابعاد داریم جسم بی نهایت هم نمیتونیم داشته باشیم. زمانی این مسئله را میتونیم به صورت قاعده کلی مطرح بکنیم که هر جسمی نمیتواند اجزای بی نهایت داشته باشد، که اون مسئله هم اثبات شده باشه. کدوم مسئله؟ که ما جسم بی نهایت نمیتواند داشته باشیم. اما چون مسئله اثبات نشده، رضا بوعلی اینجا قضیه رو به صورت مهمل آورد، به صورت بعضیه هم نیاورد، یعنی کلیه نیاورد، جزئیه هم نیاورد. چرا؟ چون اگه جزئیه هم میاورد موهم کذب بود، یعنی ممکن بود که کسی با توجه این نکته که عرض کردیم کسی خدمت شما عرض بکنم اگر به صورت جزئیه مطرح میشد، یعنی بگیم بعض مثلا اجسام اینجور، وقتی اون مسئله بعدن اثبات میشد به صورت کلی باید این قضیه بیان میشد. لذا وقتی بعضیه شما بگی جزئیه مطرح بکنی، یک قضیه کلی را به صورت جزئیه مطرح کردن مهمه که خواهد شد. ببینید مطلب. و اینما اورد القضیه قضیه اولا مهملتا، قضیه اول رو همون جایی که همون گفت علیه سید آمجه بر نظر ان الجسم و هی ان الجسم لا یجزن یکون مؤلفا، این که جسم نمیتوند مؤلف باشد. ولی یه قول کل جسم، نگاه کل به صورت کل، یعنی مهمله مشخصه دیگه، مهمله در برابر محصوره است، محصوره اون نیست، قضیه است که سور داره، این مهمله قضیه است که سور نداره. سور هم یعنی چی؟ یعنی این که قضیه به لحم کلیه یا جزئیه مطرح بشه. لم یقل کل جسم، چرا؟ لأن ثابت بالبرهان فی الفصل الثانوی، اینجا این مباحث منطقی خودشو نشون میده، یعنی بعد اینا رو منطق پنبش زده باشی تا اینجا داشته باشی. لأن ثابت بالبرهان، من تأکید میکنم بر منطق، نمیدونم شما حالا منطق رو چقدر کار کردید تدریس و اینها، حتما داشتید منطق ها نداشتید یا نداشتید تدریس؟ خوبه، خیلی خوبه، خیلی هر چقدر منطق آدم کار بکنه خیلی کمکش. لأن الثابت بالبرهان في الفصل الثاني هو أن الأجسام المتناهية الأقدار لا يجوز أن تكون متألفة مما لا يتناهى فقط، آنچه که به واسطه برهان در فصل قبل اثبات شد، در فصل دوم، این بود که چی؟ اجسامی که مقدارشون حجمشون متناهی است نمیتوانند مؤلف از اجزاء لا يتناهى باشند. فقط یعنی چی؟ یعنی ما فقط در مورد جسم متناهی متناهل قدر این حرف رو زدیم، در مورد جسم غیر متناهل قدر که این حرف رو نزدیم. که ولو جاز وجود و جسم غیر متناهل قدر لجاز وقوع مفاسر غیر متناهیتن فیه، اگر کسی این لو امتناعی است، اگر از این امتناعی از منظر آقایون، اگر جائز باشد وجود جسمی که مقدارش متناهی نیست، یعنی بی نهایت است به لحاظ حجم، چرا چه مشکلی دارد که مفاصل و اجزای بی نهایت در او باشد؟ لجازه جائز خواهد بود وقوع مفاصل بی نهایت در اون جسم بی نهایت. فلما لم یبین امتناع وجودهی بعدو لم یحکم بذلک کلیا. از آنجا که شیخ بیان نکرد امتناع وجود این جسم بی نهایت و هنوز، چون بعدن خواهد آمد، لذا به این حکم به صورت کلی حکم نکرد، یعنی قضیه رو به صورت کلی نیامد. از سوی ولم یحکم ایزن جزئی یا، از طرفی هم جزئی نگفت. چرا؟ لالا یوهم کذب الکلیه فاحملها، چون اگر جزئی بگد موهم کذب کلیه میشه. یعنی ببخشید من این رو در توضیح جور دیگه گفتم، اگر شما به صورت جزئی مطرح بکنی گمان میرود که کلیه این قضیه چیه درست نیست، در حالی که ما بعداً اثبات میکنیم که این مسئله به صورت، یعنی وقتی اون حکم بطلان جسم بی نهایت رو اثبات کردیم نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این خواهد شد که این قاعده به صورت چیه؟ کلی خواهد. من توضیح رو جور دیگه گفتم، الان تصحیح میکنم. اگر شما قضیه رو جزئی مطرح بکنیم منجر خواهد شد به این که ممکنه گمان بشود که کلیت این قضیه درست نیست، در حالی که ما معتقدیم که این قضیه به صورت کلی هم درسته. خب و سیسیر الحکم بعد بیان امتناع وجود جسم غیر متناهی القدر کلیا. این حکمی که الان مهمله مطرح کرده جناب علی، بعد از اینکه بیان کردیم امتناع وجود جسم بی نهایت را که بعدن میرسیم، ولی من نرفتم فرصت نکردم ببینم کجا گفته، میرسیم جلوتر خواهد آمد، در اونجا این حکم چی میشه؟ کلیت خودش را پیدا میکنه. اونجا میتونیم پیدا کنیم بحث بله بس فصل 11 هم صفحه 93 از کتاب ما، بله، فی اثبات تناه الابعاد به برهان سلمی، اونجا فصل 11 هم اونجا بسیش رو بدیم
فصل
11
همین
بله. این بحث اونجا چه بحثی مطرح میشه؟ بحث این که جسم بی نهایت نمیتوانیم داشته باشیم، کلیت این حد اونجا به نتیجه خواهد رسید. فصل 11 خب. قال الفاضل الشارع، فاضل الشارع اینجا توضیحاتی داده، این توضیحاتش خیلی دقیق نیست. میگه چی؟ میگه که بو علی در قضیه اول تعبیر کرده لا یجوز، در قضیه دوم تعبیر کرده لیس یجب. این تعبیر لا یجوز یعنی یجب ان لا یکون، در قضیه لیس یجب یعنی بله بله، این تعبیری که به کار برده به چه خاطر به کار برده؟ میگه به خاطر این که ترکیب جسم تو قضیه اول گفته چی؟ گفته لا یجوز، به این خاطر که ترکیب جسم از اجزای بی نهایت ممتنع است گفته لا یجوز. در قضیه دومه لیس یجب، چرا؟ چون که ترکیب از اجزای بالفعل متناهی ممکن است، گرچه ما اثبات کردیم که چنین چیزی هم درست نیست، لذا تعبیر کرده لیس یجب. این توضیحی که فخر داده، در اولی حکم به امتناع کرده، در دومی حکم به امکان عام کرده که بعداً روشن می شود که اون شق سلبیش درسته. امکان عام همین بود دیگه، درسته؟ امکان عام همیشه یک امکان خاص در دل خودش دارد، حالا بستگی به ایجاب و سلب، اگر موجبه بود نقطه مقابلش میشه امتناع، اگر سالبه بود نقطه مقابلش می شود وجود، که اینجا نقطه مقابل، چون قضیه سالبه است نقطه مقابلش میشه وجود، در دل خودش امتناع رو پیدا میکنه. این توضیح فخر بخونیم. قال الفاضل الشارع انه قال في القضيه الاولى لا يجوز ان يكون الذي هو في قوه قولنا يجب ان لا يكون، تعبیر کرده در قضیه اول گفته لا يجوز ان يكون، که این لایجه یعنی یجب ان لا یکون. و فی ثانیه گفته لیس یجب ان یکون، یجب ان لا یکون، لیس یجب ان یکون و ذالک. چرا اینجور گفته؟ به صورت لفانش مرتب توضیح میده فخر. لأن ترکب الجسم من اجزاء غیر متناهیه ممتنع ان یکون، چون ترکیب جسم از اجزای بی نهایت ممتنع است، اصلا نمیشه. لذا تعبیر کرده چی؟ لا یجوز، یعنی یجب ان لا یکون. و من المتناهیه ممکن ان لا یکون، ممکن است که نباشد به لحم امکان عام. فلا جرم حکم فل اولا به الامتناع و فل ثانیه به الامکان العام، که بعدا اثبات میکنیم که چی؟ چنین چیزی هم نمیتواند باشد. جناب خواجه توضیح میده، اقول انه لم یقل فل ثانیه لا یجب ترکب الجسم من اجزاء المتناهیه مطلقا. بوعلی در توضیح مسئله نگفته که ببینید این نکته‌ای داره کلام خواجه، میخوام توضیح بدم چون وقت الان وقتمون تمام شده، داره گشت امروز کم خوندیم، ولی چون من بعدش باید برم جای برسم یه جوری الان تمام بکنیم بعد این توضیح بشه برای جلسه من. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.